بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمة عزيزان عرض مشهد شب أول در نفحات إلهية صحبت کردیم، بعدن از عزيزان درخواست کردن که در مورد امام زمان علیه السلام عرض ادب کنیم. خب یه سه شبی عرض ادب کردیم الحمدلله که همه عمرمان را هم با عرض ادب کنیم به ساحت قدس اون حضرت. بعضی از عزیزان و فضلاء مستمعین دنبال اون نفحات را از من درخواست کردن، دنبال نفحات را بگیم و حالا داریم میریم به استقبال رحلت سید انبیا، شهادت حضرت مجتبی اولای من حضرت رضا علیه السلام. برای اینکه امتثال امر این دسته از عزیزانم باشد، این تتمیم بحث نفحات رو امشب عرض میکنیم. انشالله از فردا شب باید عرض ادب کنیم به ساحت مقدسه اولیاء خدا. خدا را قسم میدم به عز و جلالش که ما را در دنیا و آخرت از این عزیزان خود جدا نکند. بله، عرض میشود خدمت عزیزان مخصوصا جوانان، اون شب اول بسیاری از شماها تشریف نداشتید. در مورد نفحات یه چیز خاصی گفتم که برای اولین بار بود عرض میکردم در زندگی. اون یک قسمت، یک یه سطری بود که خیلی حساسه، اونو به خاطر مقدم شما عزیزان اعاده میکنم انشالله. و اون این است که گفتیم که نهایه، بله، این نفحات یه مرحله بدایت داره، یه مرحله نهایت. مرحله بدایت این است که سبب اون نفحه در اختیار بنده قرار میگیرد. این مرحله بدایت، چون نفحات که میرسه اینا به خاطر یک کارهایی است که از ما سر میزنند. برای همینم پیغمبر اکرم امر میکند که الا فتعرضوا لها، شما به هوش باشید که در معرض این نسیم ها بنشینید، یعنی کارهایی بکنید که این نسیم ها را به سوی شما جلب کند. و اگر این به وسیله کارهای ما نبود، یه چیز اتفاقی بود، پیغمبر امر نمی فرمود که شما برید در معرض این نسیم ها بنشینید. یعنی شماها، پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که شماها میتونید کاری بکنید که نسیم ها جذب به سوی شما جلب بشه. پس فلا الا فتعرضوا لها، در معرض این نسیم ها بنشینید. ولا تعرضوا عنها، اعراض نکنید، این نسیمه. حالا این کارا چیه؟ ببین، مریضه، اون شب توضیح دادن می آقا این دواش پیدا نمیشه، شما دوایی پیدا کنید. این الان چیه؟ این بدایت نسیمه، یعنی این یک کاریست که نسیم رحمت را به سوی شما جذب میکنه. نهایتش اون پاداش هست که به شما داده میشه. این دیگه هر شبت نسیم همینه. این حکایت رو من بسیار گفتم و حالا که بالاخره اینو میگم، مجبورم یک بار دیگه بگم، بار صدوم بشه، چندوم بشه، چاره ای نیست. که بعضی ها به جایی میرسن که نسیم ها رو میبینن. مرحوم عاشق رجولی خیاط رضوان الله علیه، ایشان بالاخره چیزی در کاسش ریخته بودن. ایشان میگن که، شاگرداش میگن که شبها، بعض شبای جمعه بوده یا شبای چهارشنبه، تردید از منه. ایشون مجلس دعایی در منزلشون داشتن، 10 نفر 20 نفر از این خواص جمع می شدن در اونجا و ایشون خیاط بوده، چرخ خیاطی شمالان هست، به یادگار نگه داشتن. و خلاصه همینا که برای دعا می اومدن، بعضی از اونا ارباب رجوع هم بود، این پارچه رو می آورد آبرم پیره هم بدون، یکی یه مراجعه می کرد. گفت یه شب یه جوانی، اینو یکی از شاگردان خصوصی ایشون به من گفتن، یه شب یه جوانی یه پارچه آورد، بعد قبل از دعا این سفارش رو میکردن، بعد دعا شروع میشد، چرا آقا خاموش میکردن. گفت آقا اینو برای من بدوزین. گفت بسیار خوب، چقدر میشه مزدش؟ گفت 15 تومن میشه. جوان گفت 10 تومن نمیشه؟ گفت نه خیلی نمیشه. این جوان پارچهشو برداشت و رفت نشست تو صف دعا تا چراغ خاموش شد و دعا شروع شد. میگه 2-3 جمله از این دعا خونده بودن، یه وقت فکر کردم که عاشق رجب علی عقرب زد، یعنی مار زد، یک نعره کشید. گفت 10 تومنم میشه؟ بله 10 تومنم میشه. این نفحه بوده، دیدین، حالا اگر 5 تومن کمتر بگیره یه نفحه ایست، یه نفحه از دست رفت. خلاص این نفحه رو برگردوند و بالاخره مرحله بدایت نفحه همین چیزاست که ما میبینیم، ای بسا تشخیص هم نمیدیم که نفحه باشه. یه وقت شما میبینید یه نفر رو خوشحال میکنید و اصلا ارزش کارم نمیدونید، فکر نمیکنید چقدر بازتاب داره، چقدر در عمر شما، در عزت شما، سلامت شما اثر خواهد گذاشت. بسیار وقتا برعکسش هم هست، پناه به خدا میبریم، دل میشکنن، نمیدونن چقدر نفحه ها برگشت، چقدر برکات برگشت. بگم کار نکردم که، هیچ کار نکردم، سبحان الله، نمیدونیم چیکار بکنیم. حالا به هر حال یه چیز ظریفی که در نفحات هست که اینم اولین بار من دارم میگم به این صورت، شما جوانان عزیز انشالله که شفیع بنده بشید، انشالله که نفحات سراغ هممون بیاد. این آقا پیغمبر اکرم تأکید میکنه در معرض نفحات بنشین، این حرم شبا مشرف میشیم همش نفحس نسیمه، همش نسیمه. پیغمبر اکرم فرمود که در آینده پاره از تن من در خراسان دفن می شود. بعد فرمود هیا والله روزت من ریاض الجنه، حرم او والله یک روزه ایست از روزه های بهشت. چقدر نسیم، اینقدر نسیم ها اینجا، خدای من می دونه نسیم های هست کن. حکایت رو من برای شما گفتم، حالا قبل از این که این نقطه ظریف رو بگم، این حکایت هم از من شنیدید شما، اما صاحبان حکایت با من تماس گرفته قضایای شد، خلاصه گفتن چرا اینو واضح نمیگی. گفتم من تعمد داشتم در اینکه واضح نمیگفتم، حالا که گفتن به من واضح بگو، منم واضح میگم. عرض میشود خدمتتون که یکی از بزرگان علما مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا حسن مصطفی تبریزی بود، رضوان الله علیه، خواص ایشون میشد، خیلی ایشون مشهور نبودن. بنده حالا آدم نشدم، ولی یه 30 سالی الحمدلله در خدمت ایشون گذروندم، از اون اول جوانی خدمت ایشون میرسیدم. علامه مصطفی، علامه بود به معنی کلمه، و از شاگردان ممتاز آقای قاضی بود، بله آصف علی آقای قاضی جمال السالکین رضوان الله علیه. خدمت شما عرض شود که ایشان قضایای داشت در جوانی، یک نفر بود به نام عاشق رضا، کتاب فروش شیخ رضا، ایشان در قم یه لاعمامه خیلی کمی میبست و کتاب بساط میکرد، چی به کیه، اولیای خدا تابلوی نئون که ندارن که، همه اولیای خدا تابلوی مردمه. امیرالمومنین فرمود که خدا ولیشو در بین مردم مخفی کرده، یه وقت به یه کسی پرخاش میکنی بدونی ولی خدا بوده، حالا بگی درستش کن. مشکله. بله عمده این که پرخاش نکنیم، زبان نگر داریم. یک وقت دیگه یکی از این اولیا پرخاش کرد. خلاصه این عاشق رضا عرض می شود که قضایه ایدش، گفتم این را به شما، من تو نواره هست، به خاطر این که میگم صاحبان قضیه به من مراجعه کردن که چرا باز نمی کنی، منم میگم حالا چطور شد که باز شد قضیه. عرض می شود خدمت شما که بنده 3-4 سال پیش اصفهان بودم، دیگه منم ازم گذشته که دیگه سوار هواپیما بشم، اون یکی بشم، از که بودوام با اونجا، از اونجا با اونجا، دیگه گذشته از ما. اونجا مجلس داشتیم فاطمیه، به من زنگ زدن که آیت الله مصطفی تبریزی مرحوم شده. آیت مصطفی که میگن یه چیزی میگن، یه چیزی میشنوید. خیلی بزرگ بود ایشون، بله آثار خوبی هم داره، تعلیفات زیاد هم داره. خلاصه مرحوم شده و خانواده میگن غیر از فلان کس نباید منبر بره. حالا حسن زن دیگه، فکر کردم من آدمم. خب چیکار کنم حالا؟ یه حسابی با خودم کردم، دیدم اگه من این منبریشون نرم عمری ناراحتی میکشم، به هر عنوان باید بره. خیلی به صاحبان مجلس گفتیم آقا استاد من مرحوم شده. گفتن آقا عیب نداره، امشب برو ولی فردا شب برگرد، مردم منتظرن. گفتم یه آقای دیگه فردا شب بیاریم. گفتن نمیشه. خیلی نمیشه که نمیشه، چیکار کنم؟ هیچ، قبول کردیم. بنده هواپیما برام بلیط گرفتن، آمدم تهران. عصرم بود در مسجد القدیر تهران، برای ایشون مجلس گذاشته بودن، علما بزرگان آمده بودن، من منبر رفتم. این قضیه شیخ رضا را مختصر گفتم. گفتم یک مجتهد جوان در زمان این شیخ رضا بود، سیدم بود، من خودم مجتهد میشناختمش، در سنین کودکی دیده بودمش، در جوانی مجتهد شده بود، علم بود، علم داشت، بالاخره علم مال اگر انسان خوب تربیت نشده باشد اینا تکبر میاره. نکی میگم این نشده بود، جوان بود، بالاخره فرصت داشت تربیت بشه. خلاصه این مجتهد جوان خدمت شما میمد، از کنار این شیخ رضا رد میشد، اصلا او را شاید چیزی حساب نمی کرد. حالا اسد حسین قاضی و این مجتهد جوان انتکه را اولین بار انتکه شده را بیان پیش گفته بود که حضرت معصومه از تو ناراضیه. همین حالا کاری نکرده بود، ولی سید بود، مجتهد بود، بالاخره درست حسابی مشرف نمی شد، یا نمیدونم چیکار میکرد. اسد حسین قاضی فرموده بودن وجود نازنین بی بی از تو ناراضیه، و بالاخره ایشان یه خورده شاید به هم ریخته بود. و اون شیخ رضا آدم بسیار عجیبی بود، یه انگشتر به آقای مصطفی داده بود، این انگشتر را به مار زده، عقرب زده، شاید به هر چه نزدیک میکردی آنن خوب میشد. که آقای مصطفی برای اینکه در دنیا مشهور نشه، اذیت نشه، این انگشتر رو تو سیل انداخته بود. بله بعضی هستن برای مشهور شدن دیرشو نمیدن، ایمانشو نمیدن، ولی بعضی ها به قول یک صاحب دل میگفت غریب خوشم، غریبم به غریبی خودشو خوشه. خوش به حال کسی که به غریبی خودش خوش باشه. بعضی ها 400 نوع گناه من از غریبی بیاد بیرون، بگن این ها این این. پدرم میگفت، خیلی ببخشید، پدرم میگفت رضوان الله علیه، میگفت یه نفر رفت تو چاه زمزم ادرار کرد که مشهور بشه. تا اینجا ای داد بیداد، خیلی حرفا هست، الان ولش کن، برای بله با مطرح میخواد بشه. چی دنیای دو روز دنیا؟ چی دو روز دنیا؟ 400 نوع گناه مرتکب بیوید آقا ایشان ایشان. ولی بعضی تو قربت میمونن و به قربتشان خوشن. علامه طباطبایی غریب خوش بود، ولی خدا از قربت درش ها بود، چی کار کنه؟ کار خدا بود، در دنیا مشهور شد، ولی اولش غریب بود، به قربت خودش هم خوش بود. خلاصه آقای مصطفی انگشتر انداخت تو سیل، تمام شد قضیه. تا اینکه شیخ رضا نفحات حرم را میخوام بگم این تمام بشه، بعد برگردم به بحث نفحات رو انشالله پی بگیرم تو مدت کمی. بله، شیخ رضا جمع کرد اومد مشهد. این مجتهد جوانم که به زمین میگفت ملت هم بکش پامو بذارم، شاید جواب سلام کسی نمیداد اصلا. حالا من این حرفا را میزدم تو مجلس، نگو برادر مجتهد دمه در استاده. بله، مادم پایین گفت چرا نگفتی فلان کس؟ گفتم میدونستم، عمدن نگفتم، میدونستم، با اسمشو نبردم، الان هم اسمشو نبردم. برادرش هم روحانی محترمیه. رفت تمام گزارش مجلس رو تماما در یک صفحه بزرگ روزنامه اطلاعات چاپ کردی شد. این وضعیت رو شاید دیده باش. بعد رفت چاپ. خلاصه گفت میدونیم برادر من بود؟ گفتم میدونم، عمدن نگفتم. اینم سید اولاد پیغمبر، روحانی خدا حفظش کنه. غرض این است که شیخ رضا آمد مشهد. حالا اینجا کتاب بساط میکرد، یه مدت قم بود یه مدت مشهد. سید بده بود همون سید مجتهد جوان که آقای قاضی فرموده در حضرت معصوم از تو ناراضیه، مده بود مشهد دیگه، شاید به هم ریخته بود دیگه. توجه کردید؟ میگه شیخ رضا گفت سید جان سلام. عجب، کسی که جواب سلام کسی رو به زحمت میدن. آه سلام چطوری؟ مشهد رو بده. گفت بله. دید نه سید یه خود فرق شده، افتاده ها چکار داریم مشهد؟ گفت پنج مشکل قلبی دارم، آمده به زوا بگیرم. مشکل قلبی یعنی چی؟ اینو شما جوانان دقت کنید. یه وقت میگن خدا حاجتهای قلبی تو بده. در ایران این جمله خیلی مرسومه. این دوتا معنا داره. ببین حاجت قلبی یه وقت یعنی اون چیزا که تو ذهنته خدا بهت بده، درسته؟ ممکنه حاجت قلبی کسی این باشه که زن بگیره، حاجت قلبیش این باشه که مغازه وا کنه، حاجت قلبیش این باشه که به مدارج بالای علمی برسه. اینا عرفا میگن حوائج قلبی، یعنی اون که تو ضمیرته. یه وقت هم حاجت قلبی به این میگن که اصلا این حاجت ها تماما در درون، ربطی به بیرون نداره، گره ایست در این داخل افتاده، این باید حل بشه. شاید مال این سید از این رقم دوم بود. شیخ رضا بهش گفت که خب سید جان بسیار خب، بیا بریم اول یه چای بخور حجره ما، بعد اون وقت خب برو حرم از حضرت بخور. میری برداشت برد حجرش، خیلی گزارش دقیق یه چایی بهش دادن. سید خورد گفت که به به، شیخ رضا یکی دیگه بده، عجب چای خوب، یکی دیگه. خب خب سید جان چی میخوای الان؟ میچی میخوام برم آقا مشکلاتم حل کنه. گفتم که بهش شیخ رضا میگه اگه ما از همین حجره گرفتیم قبوله؟ چی تو نری دیگه حالا؟ و حرم رفتی پت برو عرض سلام بکن. ولی من از همون حالا بگیرم. حالا ایش جواب سلام شیخ رضا را مشکل میداد. تو که حاجت های منی بگیری؟ گفت بله. گفت هر پیشه گمان ببر که خالیست، شاید که پرنگ خفته باشن. گفت بسیار حاضرم. گفت سید بشین. میگه پاشده من دست چه گذاشت رو سینه سید. گفت یا ابوالحسن. سید گفته بود تمام پنج گره باز شد، تمام شد. این نفحات تو این حرم بره قدر میدونی مثلا ما از اقصا نگاهت دنیا میاری یه سلام اینجا میدن. آقای بها دینی من تو حیات بینشست اینجا. بله. گفت یه سال یه شوخی با آقا کردم. آقای بها دینی فرمودن گفتم این چی سرت اینقدر شلوغ کرده، دورت شلوغ کردی؟ میگفت بعد دیدم نمیفهمم. آقا به دونه دونهشون توجه داره، به تک تکشون توجه داره. آقای طباطبایی میمد بایی وقتا مشرف میشد، میگفت ما آمدیم فقط تماشا کنیم. ما آمدیم تماشا. بله نفحات. حالا اما اون تتمه، تتمه رو بگم خدمتتون انشاءالله. تتمه این است که گاهی وقتا این انشاءالله دقت کنن جوانان عزیز، مهم است. شماها مجال گرفتن نفحات زیاد دارید، دستم به این بدایات میرسه. بدایات که حاصل شد نهایت هم پشترش میاد دیگه. بدایت چه هم گفتم دیگه، بدایت همین چیز است که به حساب نمیاریم. اون یکی یه لیوان آب به من بده، یه بدایت نفع هست. آقا ایشون یه وامی میخواد براش، فرمشو پر کنیم، بدایت نفع هست. بدایت ها پشت سرش نهایت ها میاد. حالا اون چه ظریف است و اولین بار به شما عرض میکنم، و اون این است که گاهی وقتا این بدایت ها با نهایت های تناسبی دارد که ممکنه ماها اصلا متوجه نشیم. چطور؟ مثلا مهمه ها برای شما جوانان که جلش هستین، الحمدلله خدا انشالله شما جوانان کشور، یا الله به حق سامن الحجاج، به حق امام زامن سامن، خدا تمام جوانان و نوجوانان این کشور رو در درع حسینش نگهداری کنند. شما هم مجال بدایت را دارید خیلی زیاد. شما که چه، من پیر مردم دارید مجال بدایت را دارم، شما جوانان. گاهی وقتا این بدایت ها با نهایت ها یه تناسب هایی دارد که از عقل ما خارجه. گاهی وقتا اخبار احادیث متذکر شدن این تناسب ها را که حالا از طریق اونا میفهمیم، ولی گاهی وقتا اونم نیست، از عقل ما خارجه. چطور؟ مثلا ببینید، خوشحال کردن یک نفر یه بدایتیه. نهایت که پاداشیم باشد ممکنه بیشتر وقتا عاقبت به خیری شود. یه دل شاد بکنی عاقبت به خیر بشه. این تجربه شده، مواردی دیده شده. آقا طرف بی دین بی ایمان آلوده به معاصی، دم چهار را سیروس تهران، یک نفر خوشحال کرد، یه آهی کشید گفت خدا عاقبت به خیر کنه، رفت بیرون شد از اولیا، ضرب المثل شد. اینا رو دستی کم نگید. گاهی وقتا ما تناسبا را متوجه میشه. مثلا ببینید، حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر بود، پیغمبر شوخی که نیست. البته ما اگرم چیزی گیرمون بیاد، یه چیزایی است که مختصر از اونا میرسه، بلا ما که به رتبه اونا نمیرسیم. اینو به عنوان یک نمونه میخوام براتون عرض بکنم. ایشون را خدا تعبیر خواب داده بود، یعنی یکی از مواهب تعبیر خواب بود. در سوره مبارکه یوسف میبینید خدا اصرار در این گفته بشه، ولی نعلمه من تعبیر الاحادیث، ای مرتب ولی نعلمه من تعبیر الاحادیث. این اگه موهبت کمی بود اینطور نمیشد. حالا میگن که کسانی که در یک بعد تشبه به حضرت یوسف پیدا کردن، در یک بعد خدا علم تعبیر داده. این چیه؟ این بدایت، اون تشبه، نهایتش علم تعبیر. مثلا میگن ابن سیرین در جوانیش یک زنی خواست او را در دام بیندازد و خلاصه رها شد از اون دام، آمد بیرون، علم تعبیر پیدا کرد. ابن سیرین. بعضی چیز داره تو حاشیه انشالله به شما میگم، این حاشیه ها مفیده، اب نداره. ببینید، عرض میشود که وقتی اینا را میگیم مردم میان میگن خب ابن سیرین پس دیگه پاکیزه شده، حاشیه است. ما بریم کتابش پیدا کنیم. بنده خدمتگزار شما هیچ نیستم، هیچ بهیمه حساب نمیشم، اما عمرم در کتاب شناسی گذشته. تمام کتاب به ابن سیرین منصوب است، به فارسی و به عربی، همش دروغه. این خاطر جمع باشه، این کارشناسی عرض میکنم، کتاب ابن سیرین چاپ نشده است، اصلا شاید نسخش مفقود شده باشه. تمام که می نویسن این برای پول تعبیر خواب ابن سیرین، بله، فارسی و عربی. اینا چی هن؟ اینا دیوونه درست کنن، اینو می خرن. عرض شود مخصوصا خانم ها، خانم ها این جلسه رو نمیگم، اینا نه، خانم ها که در بیرون هستن، اونا بیرون از این جلسه. آره این دیوونه سازه. آره روغن بنفشه دیدی؟ نمیدونم پسر خالت حالت چگونگی پیدا میکنه. نمیدونم گل چی دیدی بابا بلم کن، اینطور چه زندگی کرد، دندون بالات افتاد، نمیدونم قوم خیش پدری دندون پایینت، قوم مادری هر با چی. آقا مولای عالم حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید هر چه دیدید بگید خیر است و خیر واقع میشه. اگر داننده پیدا کردی خوابتو بگو، نکردی بگو خیر است دیگه، روش فکر نکن. اینا دیوونه سازه، علم تعبیر به این سادگی نیست. حدیث عشق در دفتر نباشد، موهبت. به شما عرض میکنم علم تعبیر بسیار مشکل است. یه چیزی هست مشکله برای شما مردم با فضل مشکل نیست، ولی یه خود حواس جمع میخواد. اینو شما دقت بفرمید. ببینید ما که شبا میخوابیم، توجه کردید، اونها که آماده رؤیاهای صادقه هستن از غاس احلام که خوابای آشفته، خوابای غیر قابل تعبیر، اینا را عرضه می کنن. توجه کردید بعض خوابا قابل تعبیر نیست اصلا، یه وقتم آشفته نیست بازم قابل تعبیر نیست، چون پیغمبر اکرم آقای عالم علیه و آله صلات و السلام می فرماد خواب سه قسم است. پیغمبر اکرم اینو سه قسم کرده، حصر عقلی قسم چهارم هم نداره. می فرماد یکی مجدس از خدا، دومی قصه دادن است از شیطان، سومی چیزایی است که انسان در بیداری فکر می کند. یکی در بیداری فکر می کنه که از اون ماشینای خیلی مثلا مهمی رو داشته باشه، خواب میبینی که بله یه دون از اونا هست و داره میره، برای که زیاد فکر کرده بوده روش. بعضیاش مژده از خداست و تحذیر من شیطان، یه بخشم قصه دادن شیطان. شیطان برای که دشمن مؤمن است صوری میسازد که او قصه بخوره، یه صورتی میسازد که بچه از پله افتاد، یه صورتی میسازد که خدا نکرده فلان کس مرده. اینا را بلند شدین ببینید آقا خواهر برادر، اینا را تعبیر به عکس باید بکنید. هر چیزی که اذیت کننده است تعبیر به عکس میشه، ولی کسی مرده عمرش دراز میشه. این بچه از اونجا افتاد هیچ وقت نمیفته، اینجوری بازیچه که نیست که. یه شیادم پیدا میشه مدعی تعبیر خواب میشه، سرش هم شلوغ میشه، بیا اونم دیگه هیچی، مثل نگین انگشتر میگیرن در وسط، هی خواب میگن اونم قیافه میگیره برای هر کس که جوابی میده. الامان ثم الامان، تعبیر خواب به این مفتکی نیست. این دقت بفرمید. حالا ما که شبا میخوابیم خیلی اسرار هست در خواب، خیلی عجیبه، حتی انسان در خواب از غیب باخبر میشه یه وقت. بله بعضی هم میگن خواب حجیت نداره، من گفتم بارها خوابهای متصل به بیداری حجیت داره. چرا نداره؟ توجه فرمودید. بعضی وقت آدم از غیب مطلع شد. حالا اینا که میخوابن شب، ببینید این نفس ما مثل یه لوحه، یه خود مشکله، اما شما عنایت بکنید شما ها از من بهتر متوجه میشید. ببینید این لوحه نفس، این لوحه نفس آماده عکس برداری میشه. اونا که میخوان رویه صادقه داشته باشن از اون عالم بالا، اونی که میخواد واقع بشه مرتسم میشه در این لوح، منتقش میشه. دقت فرمودید. این بیدار میشه میگه من فلان خواب رو دیدم. حالا مشکل تعبیر خواب و اون که مهم است در قرآن انقدر اصرار میکنه ولی نعلمه من تعبیر احادیث، اینجاست که کسی که بهش موهبت شده این علم، تناسب اون حقیقت را که در عالم بالا هست با این نقش استنباط می کند. درست دقت کنید ببینید، یه نفر در عالم بالا می خوان بهش بگن تو با معلومات میشی، با علم میشی. این چطور میشه؟ این علم به صورت شیر، شیر جنگل رو نمیگه با شیر خوردنی ارز کنم، به صورت شیر در لوح نفس او منتقش میشه. اما تناسب علم و شیر چیه، اینو اون کسی که بهش محبت شده میفهمه و اونا میفهمه. بله خدا رحمتش کنه، یک نفر بود در اصفهان، عالم ربانی حاج آقا باقر صدیقی رضوان الله علیه، من زیارتش کرده بودم، خیلی نازنین بود. دو چیز از حضرت رضا سلام الله علیه بهش موهبت شده بود، یکی تعبیر خواب بود، یکی استخاره از حضرت بهش رسید. بله خیلی آدم نازنین، خیلی افتاده حال، عالم ربانی به معنی کلمه، بنده ارادت داشتم خدمتشون زیارتش کرده بودم. یکی از علمای محترم در تهران گفت که ما یه جلسه ای داشتیم، هفتگی جلسه ای داشتیم و عده‌ای میمدن اونجا از معارف الهی اهل بیت مطرح میشد، میگفت اهل خانمون مادرمون اینا آمدن گفتن که ما این جلسه را نمیتونیم اداره کنیم، نمیتونیم، برای ما مشکلات داره، اینو تعطیل کنید. میگه تعطیل کردیم. میگه بلا فاصله همون شب یا شب بعدی یکی از اهل منزل خواب دید که ماه در آسمان ریش در آورده. خب این تعبیر از کجا بشه پیدا کرد؟ ماه چی؟ ماه میگه چه ریش در آوردن ماه یعنی چی؟ یه خود وحشت کردن، یعنی چی؟ میگه صبح زنگ زدیم به حاج باقر صدیقی، آقا یک نفر در منزل ما خواب دیده ماه ریش در آورده. بلا فاصله فرمودن جلسه هفتگی داشتید تعطیل کردید. خیلی راحت. بله اینطوریه. توجه فرمودید. خیلی عجیب این چیزا. یعنی من به شما بگم از نمونه هاست تمام نمیشه، چون مقصودمون خواب گفتن نیست، بحثمون در نفحات هست که بنابراین خدمتتون عرض کردیم که بعض بدایات در نفحات با نهایات یه تناسب دارن. حالا در بدایت پاک دامنی و تشبه به پاک دامنان، نهایتش مثلا یک مزدش همین تعبیر خوابه. حالا شاید خدا به کسی چیزی دیگه بده، یک دریا مطلب یک دریا. بنابراین انشالله خواب دیدن عزیزان اگر معبر پیدا نکردین خودتون بگین خیر است. ببین این درون در نزن. یک دو این که در حدیث داریم که خوابتون رو در ملای عام نگید. شما کارمند اداره هستید و دور تا دور نشستن صبح پاشده، بله میگه بله ما دیشب خواب دیدیم. بابا جون من ممکنه یکی از رات لابراتوارش بد باشه، خلاصه من این دارم اینجوری میگم ها، بعد فکر کنم نمیخواد بگی اصلا. توجه فرمودید به آدمای در کتاب بهار الانوار دیدم که مرحوم مجلس نمی روایت نقل کرده که معصوم میفرماید خواب تو نگو جز به آدم خیرخواه و دوست که پاک نفس باشه، آدم به هر راه گذار که خوابشو نمیگه. یکی دوم این که خوابهای ای بسا میبینیم بسیار خوب است، اما بین عوام اینطور معروفه که این خواب مثلا بده، بلند میشه، آشفته میشه، صدقه میذاره، در صورت که نمیدونه خیلی خوبه. مثلا به عنوان مثال میخوام بگم، خدا نکرده خونه کسی آتش بگیره در عالم حس، خب خیلی بده، اما در عالم خواب طرف میبینه که مثلا خونه آتش گرفته، پا میشه ایداد میداد و نمیدونم معبر دنبال معبر میگرده صدقه میذاره. بابا جون من آتش در خواب برکته. بله یکی از معجزات امیر المومنین سلام الله علیه که خدا میخواد از هر طرف این آقا را تأیید کنه این است که متوکل ملعون که خدا او را لعنت کند که قبر ناظرین سید الشهدا را خراب کرد و آب بست و خیلی خبیث بود. خیلی یه شب این خبیث خواب دیده بود که امیر المومنین استاده، شعله های آتش هم در اطرافش میرن بالا. خیلی خوشحال شده بود، گفته بود اینم علی که ما الحمدلله اینو در شعله های آتش دیدیم. معبران نمره یک را صدا کرده بود، خواب بغرنج بوده، یه معبر را نفر دوم سوم چند تا اومده بودن، گفته بودن ما نمیفهمیم. یه معبر خیلی زبردست بوده، گفتن برید او رو بیارین. البته به شما بگم اسم هم ملعون نمیگفتا، میخواست که یه دفعه تعبیر خواب را که بگیره، چون اگه اسم میگفت میترسید که معبر شیعه باشه خواب بپیچونه، یه سنی باشه یه چیز دیگه بگه. میگفت من یه شخصیتی را اینطور در خواب دیدم، اسم نمیگفت. اون آخر معبر که آمد معجزه است، حتی از مسیر متوکل خدا میخواد امیرالمومنین مدح بشه. آخر معبر که آمد گفت من شخصیت معروفی را در خواب دیدم که اطراف او را شعله های آتش گرفته. معبر بلا فاصله گفت جان من به قربان امیر المومنین. گفت یم بقی، گوش بدید، یم بقی ان یکون من رأیتهو نبی او وسیع. میگه سزاوار است اون که دیدی یا پیغمبر باشد یا وسیع. گفت حالا که اینطور شد بگه بذار بگم امیر المومنین ببین چه تزیبا. گفت از کجا گفتی؟ گفت از اینجا گفتم که خدا به حضرت موسی میفرمد انبور که من فی النار و من حولها، مبارک باشد اونی که در آتش است و در بیرون آتش است. بعضی وقتا معبرا از قرآن هم استفاده میکنن، البته اونا که موهبت دارن. اگه من الان بگم خیلی خطاست که چجوری استفاده میکنن. اولا که فردا 100 مشتری جمع میشه، با چجوری استفاده قرآن بازی کردنی نیست که. الان بعضی با قرآن بازی میکنن، میگه با قرآن یه تفعل زدم. تفعل چیه؟ تو را خدا نگین تفعل، بگین استخاره. وقت میان میگن که آشق حباس پس چرا نوشته تفعل؟ اون تسامح در تعبیره، اونجا مقصودش استخاره است. استخاره با قرآن هم کار هرچس نیست. استخاره با قرآن هم مثل همون خواب اونم موهبته. ما این صاحبان مواهب رو دیدیم، قرآن باز میکرد مطلب شخص رو میگفت. الان توی مساجد ما ای خدا رسم شده یه خانم میاد پشت پرده تخ تخ تخ، امام جماعت هم نشسته، خانم استخاره میخواد، باز میکنه میگه خوب است انشاءالله. بعد چیه؟ میخواست طلاهاش دیگر داره که گرم بشه حالا ارزم میشه. کجاش خوبه؟ اصلا استخاره کار هر کسی نیست. آقا خدا شاهده استخاره با قرآن برای بعضی حرامه، اصلا نمیتونم. بله توجه کردید؟ من خودم یه وقتی نشسته بودم، جوان بودم، یه بنده خدا اهل علم بود، یعنی که نشسته بود یه جوان آمد آقای استخاره بکنه، منم جوان بودم نشسته بودم، این قرآن رو باز کردم هم تجسس کنم، خودش آیهش رو خوند، منم شنیدم. آقا آیه سجده نکردن شیطان آمده بود. میگفت بله خوب است انشاءالله. گفتم خدا پدرت بیامرزه. به من هرکس بگه استخاره کن با تسبیح میکنم. میگم بذار اگه یه وقت بدن بشه به تسبیح بدبین بشه، چون استخاره با قرآن بسیار ظریفه، بسیار تخصصیه. من یه دفعه یه کتابی رو میخواستم روش کار کنم، این صفحه اولش خراب شده بود، هر کار میکردم خونده نمیشد. یک نفر بود خدا خیرش بذاره یه گوشه دنیا، گفتم یه استخاره کن. باز کرد قرآن، گفت ورودیش خرابه. ببینید اینقدر دقیق گفت ورودی خرابه. استخاره موهبت عزیز من، استخاره تعبیر خواب اینا موهبته. و حالا باز برمیگردم دو جمله به نفحه. پس نفحات الهیه، ای جوانان خوش به حال شما، خدا شاهد مجال بدایت را داریم. یکی از این بدایت ها برای شما جوانان، ببینید اینش دارم میگم رو منبر امام حسین، اگر خلاف بگم خدا از من نگذره. ببینید چی بگیم اینا را دیگه، الان ما سفره، فردا رهلت پیغمبر اکرم، این مناسبت ها، مردم از شرق و غرب آمدن اینجا ریختن، عزاداری میکنن، سینه میزنن، این تجمعاتی که ما شیعیان داریم خدا از ما نگیره، خیلی غنیمته. الان نگم چی بگم، به گفتم اگه خلاف میگم خدا از من نگذره. این عزای امام حسین روبروی حضرت رضا سلام علیه. یکی از بدایت ها برای شما جوانان در نفحات، ساکت شدن در مقابل پدر مادر است وقتی خلاف میلتون را حرف زده. بعضی از این جوانان نمیدونم چقدر جرأت دارن. بابا تو که خوبی ماشاءالله، انگشتر عقیق چه داری؟ عطر تیروز میزنی؟ ماشالله تعالی مجلس میری، منبر میری، محاسن زیبایی داری. بابا این یه مثقالم یه درستش کن. بله، حتی بعض جوانا رو من دیدم در مقابل نیکی هم حتی بد اخلاقی میکنن. مادر میگه زن بگیر. آره فلان کس مثلا امیر جان چی جان پس نه نمیگیری؟ میگه با تو شروع کرد پیر زن. به 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 خوش به حاله. تمام اعمال پرید. اینطور با مادرت حرف میزنی. گاهی وقتا اینا خوبن، خوبیاشو رو با بدی مخلوط بکنن. ببین یکی از بدایات نفحاتی رسوت به مادرت نیکی بکنی، یه چیزی بخری بیاره خوشحال بشه. خدا شاهده دیگه از این بالات هر بدایت نمیشه. به مادرت خوشحال کنی. یه چیزی بگم به شما، خدا انشالله هر کس مادر داره برش نگه بداره. بعد از سخن معصومین، هیچ کس مثل سید رضی صاحب نهج البلاغه در مورد مادر حرف نزده. بعد از سخنان معصومین میدونی چی گفته؟ الله اکبر. مادرش مرحوم شده بود، سید رضی 14 بیت قصیده گفت برای مادرش. یکی از بیتات ترجمش این است که به شما میگم آدم تکون میخوره. برین قدر مادر را بدونین. هر چه تالا تند خویی کردی امشب توی مجلس امام حسین استغفار کن، پاک برو بیرون، تصمیم بگیر. گوش بدید، میگه خدایا ببینید چقدر این سید با کمال بوده. به مادرش میگه تو که رفتی، گوش بدید، من بعد از این با کدامین دست قضا بلا را از خودم دور کنم. این دست تو بود که بلند میشد بلاها از من دور میشد. الان این دستت رفت زیر خاک. چقدر مهمه با کدامین دست قضا بلا را دیگه بعد از این من رد کنم. بله، یکی از بدایات اینه که مادر خوشحال کنی، پدر خوشحال کنی. حالا نکته ای که بر شما میگم، منت بر سرتون نمیذارم، این در تفاسیر نوشته نشده، این از من یادگار باشه. ببینید در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها دو تا آیه است خیلی جالبه. اولی در اون حضرت یحیی علیه السلام میگه و برن به والدیه ها فلم یجعلنی جبارن عصیه و برن به والدیه ولم یجعلنی جبارا عصیا. منو خدا نیکوکار قرار داده نسبت به پدر مادرم و منو جبار سخت دل معصیت کار قرار نداده. جبارا عصیا. در مورد حضرت عیسی علیه السلام میگه و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. چی شد؟ نه گفته فرقش چیه؟ اونجا اون پدر مادر داشت حضرت یحیی و برن به والدیه، من رو نیکوکار قرار داده نسبت به پدر مادرم ولم یجعلنی جبارن عصی یا سخت دل معصیت کار قرار نداده. در مورد حضرت مریم میگه جبارن شقی یا. چرا؟ چرا؟ دقت بفرمید. در مورد حضرت یحیی چون پدر مادر هر دو هستن، معمولاً قاعده بر این است که معمولاً حالا یه وقتی استثنام داره، شما به پدر بخوای خدا نکرده بدی بکنی، مادر پشتیبانی میکنه، میاد بگی پدرت چیکارش داری، پیر مرد چیکارش داری. به مادر بخوای بدی کنی، پدر پشتیبانی میکنه، وای جوان مادرت چی میخوای بگی به من بگو. پس اینجا چی میشه؟ اینجا این کسی که ظلم به یکی از نامی کنه سخت دله ولی معصیت کاره. اما در مورد حضرت مریم، حضرت مریم که شوهر نداشته، اگر حضرت عیسی علیه السلام میگم بهش بدی میکرد دیگه کسی پشتیبانش نبود، اونجا میشد جبار شقی، سخت دل شقی. اینجا سخت دل معصیتکاره ولی اونجا میشد سخت دل شقی. این یک نکته. نکته بعدی هم گفتم، بازم میگم نکته بعدی، چون جوانان باید اینا تذکر به اینا داده بشه. من عمدن بعضی چیزا رو دوبار سه بار میگم، فکر نکنید خدا شاهده خیلی حرفا هست که بخوایم بگیم. بنده به این نتیجه رسیدم که بعضی چیزا رو باید مکرر گفت. یه نتیجه رسیدم که مکررات بهتر از مزخرفاته. قبول دارید؟ بعض مکررات از مزخرفات بهتر اب نداره. بذار بگن فلان کس مکرر کن، تعمد دارم من. برای خدا باید حرف بزنیم، نمیخوایم ویترین درست بکنیم. امام زمان باید راضی بشه. این جوانان را باید روغن ریخت. در حدیث هست که انسان ها مثل چراغ، موعظه مثل روغنه. روغن که یه روز دو روز که نمیشه که. شما جوانان یادتون نمیاد، من بچه بودم برق نداشتیم در تبریز، برق نداشتیم. وقتی ما برق داشتیم 12 یا 12 سالم بود، یه تماشا میکردیم این چی روشن میشه. الان نگاه نکنید، شما همه چی دیدید ماشاءالله، برق و اینترنت و کامپیوتر و موبایل ها که دیگه چی دیگه. گفت به درویش گفتن چرا نماز نمیخونه، گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. موبایل ها الان ماشاءالله، خدا جوانان را از شر موبایل هم حفظ بکنه. والله به خدا من اصلا ببینید، انشالله شما جوانان حسینی نگاه نکنید به این مردم، بعضی غافلن. انشالله من به عنوان برادر گناهکار شما میخوام از حضور شما جوانان به این موبایلاتون صور زشت و نامطلوب اینا راه ندید. هر دفعه که صورت میبینی یه عالم ظلمت پیدا میکنی، وسیله است استفاده کن، کار دیگه نمیاد بکنی. توجه کردی؟ حالا موبایل من احلاس همه چی داره، خب داره که داره، تو استفاده کن، از این کار نکن. غرض این است که اون زمان یادم میاد غروبا که میشد این بزرگترها این چراغا رو میذاشتن توی سینی. چرا سینی؟ که بر نگردی یه وقت. یه قیچه میآوردن سیاهی ها رو میگرفتن، روغن میریختن که آماده بشه برای شب. زیر اون نور، زیر همون نور ضعیف، اولیای خدا مطالعه میکردن. از اونها علامه امینی درست شد، از اونها علامه طباطبایی درست شد. الان زیر این چراغای هزار شمع انگشت و نام درست نمیشه. نمیشه چرا خیلی برکت اینقدر رفته. حالا این مثال دارم میزنم براتون. خب روغن میریختن، آقا جون دیگه چراغ یه دفعه روغن نمیریزن بعد رها کنن که فردان باید بریزه، پس فردان بریزه. حدیث میفرمد موعظه و تذکر مثل روغنه. انسان ها مثل چراغ، امروز گفتی فردان بگو، پس فردان بگو، به این نداره. خب پس این آخر نکته، یکی از دفعات گفتیم چه یکی از بدایات نیکی به مادره. بعضی به مادر نیکی میکنن و بعدی همزمان، اینم از این آیه استفاده کردم، و برند والدتی، منو نیکو کار قرار داد نسبت به مادرم و منو جبار شقی قرار نداده. مگه میشه آدم نیکو کار باشه جبار شقی هم باشه؟ میشه مگه؟ بله میشه، میشه. من دیدم فرزندی را که یه چیزی برای مادرش خرید آورد، گفت مال خودت باشه، مادر برداشت داد رو به یکی از عروساش. آقا روزگار مادر را سیاه کرد، تا دم مرگ رسوند. من برای تو خریده بودم، اینجا کرده بودی خریده بود. ببین چقدر زیباست آیه قرآن، و برم به والدتی ولم یجعل لی جبار شقی. نیکوکار هست از این برم سخت دل. میاد منزل، چی مامان چشه؟ میگن ناراحت، الهی بمیرم. ماشین میگیره میبره دکتر، دوا میگیره میاره. آره بعد اون وقت میاد، ها این داره باید شما 6 ساعت یه بار بخوری. حالا میاد مامان خوردی دوا تو؟ میگه یادم رفت. یادت رفت؟ عربده میکشه میفته میمیر، یادت رفت؟ بابا پس تو میکی کرده بودی، پس تو ماشین آوردی بردی پزشک، پس این عربده و داد بیداد چیه؟ پناه میبریم به خدا. عرضم رو تمام کنم. پس بنابراین هر نفحه بدایت دارد و نهایت، جنبندش این است. گاهی وقتا این بدایت با نهایت ها تناسب دارن، یعنی همیشه دارن. گاهی وقتا ما تناسبش رو میفهمیم، گاهی وقتا تناسبش رو نمیفهمیم. همینقدر باشد. السلام علیک یا ابا عبد الله. صلوات الله علیک یا ابا عبد الله. بله، اصحابی که دور ابی عبد الله جمع شده بودن، ای خدا چه بدایتی پیدا کرده، چه نهایتی پیدا کرده. هر چه بدایتی پیدا کرد، چه نهایتی غر. بله، غرق در لشکر ابن زیاد بود. یه دفعه توفیق الهی دستش گرفت، نفحات آمد، بدن شروع کرد لرزیدن. آخه یک آدم شجاع بی جهت که نمی لرزه. بگه یکی آمد گفت چرا بدنت می لرزه؟ گفت بین خودم رو بین بهشت و جهنم ببینه. بعد رفت خدمت ابی عبدالله. جوانان عزیز، اسم کتابا را که من میبرم به این معنی نیست که این کتابا همه مطالب شما عیده. اینا به این معنی نیست شما را بیفتیم بریم بخرید. اینا بسیارش تخصصیه، یعنی زهر و پادزهر در اینا مخلوطه. من که از اینا اسم میبرم فکر نکنید همش معیده. بنده کتابی را که تایید کنم بگم شما بریم بخرین، اونو میگم به شما. وقتی نگفتم بدونید که تخصصیه. یکی از کتابای تاریخ که در قرن چهارم نوشته شده، الاخبار و طوال مال ابو حنیفه دینوریه. این گزارش خور رو شاید زیباتر از همه اون نوشته. خیلی زیبا. میگه آمد گفت یا ابا عبدالله، قد کان منی الذی کان. نمیتونه بگه من چیکار کردم که. میگه از من سر زد اونی که سر زد. خجالت کشید بگه چیکار کرد. حالا خیلی خوب، حالا اومدم معذرت بخوام، خدا حافظ شما. نه آخه ببینید، این روزه حر رب گاهی وقتا خیلی خیلی خلاصه میشه. میگه که آمد گفت توبه من قبول، گفت قبول، خدا حافظ. درسته که الاخره جنبندش اینه، ولی عزیز من یه شاخ برگم داره. آخه دو رکعت ما نماز میخونیم، دوست داریم که پیغمبر بشیم، شب گلقمر بشه، مکاشفه پیدا کنیم. حدیث هست دیگه، میفرماد جاهد دو رکعت نماز بخونه. حدیثت، خودم نمیگم، منتظر نزول ملک میشه. دو رکعت نماز خونده میخواد همه حقایق عالم رو بشن. اما این چقدر افتاده است. میگه که قد کان منی الذی کان، آقا از من سر زد اونی که سر زد. و قد اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. حالا این که میگم دو رکعت نماز بخونه منتظر نزول ملک میشه، اما اینو نگاه کن، حالا تماشا کنید. وقد اتیتو که مواسیم به نفسی، آمدم جانم رو قربانت کنم. این بقیهش خیلی شنیدنیه. فهل ترا ذالک توبتن لما کان منی، آقا اگه من کشته بشم، قطع قطع بشم، توبه حساب میشه یا بازم یک کار دیگه باید بکن؟ خدا انشالله اموات شما را، اموات همه شیعیان را بیامرز، ثوابی از این مجلس به روح همه شون برسه، همه شیعیان. مرحوم والد اعلی الله مقامه ایشان میگفت، خیلی عجیبه، ببینید رو اسب بود دیگه، چون رو اسب آمده بود. بعضی وقتا میگن که چکمه هاشو پر از شن کردن داخت گردنش. نمیدونم، ما از این کتابا نداریم، ما از کجا نوشتن نمیدونیم. خب یعنی چی چکماشو پر کردن؟ دا معنیش چیست چکماشو پر از ماسه کنه؟ این رو اسب بود. اما چرا پایین نمیومد؟ گوش بدید، جالبه. یکیش حدسیه چرا پایین نمیومد، یکی یقینیه. اما یقینیش کدومه؟ یقینیش اینه، آقا گفت انزل. پدرم میگفت که انزل یعنی چی؟ یعنی بیا دوست شدیم، بیا پایین، بیا رفیق شدیم. یه تاریخ پیدا کن که امام حسین گذشته رو به رخش بکشه، یک جمله، یه تاریخ هست همچنین. والله خیلی مهمه این خاندان، چه خاندانیه. الان کربلا میرن، سامر راه این بر اون بر، خدا انشالله که اون سرزمین را از لوس وجود ناپاکان پاکسازی کند. این حرم مولایمون آقامون حضرت رضا سلام الله علیه. حالا بعضی حسن زن دارم به من طلبه کنه کار میاد، میگه حرم برم چیکار کنم؟ من چیکار کنم نداره. میگم وارد که شدید سلام بدید، بدید بگید عادت و کمال احسان. و سجیتکم الکرم. والله دارم میگم به شما والله، برکاتی در این حرم هست که بعضیاشا بدون مقدمه نمیشه گفت، نمیشه مقدمات میکنم. بله، گفت این زدی پایین، بیا پایین. دوست شدیم، رفیق شدیم دیگه. حالا دیگه، حالا حضرت فرمود خوش آمدی. بله، فرمود لنعم الحر حر بنی ریاحی. شعر گفت حضرت پرش، چه حر خوبی هستی تو، اما حالا تا حالا کجا بودی، چرا الان اومدی؟ نرفانی. این یکی. انزل، گفت آقا من اگر روی اسب باشم بیشتر میتونم خدمت کنم. فرمود افعل ما بدالک. این نفحه بدایتش رسیده بوده، نفهمیده بود، نهایت شدید از امام حسین پرسید. بدایتش این بود، میگه که رفتم از دارالحکومه فرمان بگیرم، هیچ کس هم نبود، یک ساعت خاصی بود، دیدم کنار گوشم یه صدای آمد میگه ابشر یا هر، مژده باد به تو یا هر. گفتم مژده چی؟ من دارم میرم طرف ابن زیاد، ابن سعد، چه مژده؟ میگه نفهمیدم. وقتی خدمت آقا رسید گفت آقا فهمیدم، الان صدای رحمانی بود، نهایتش فهمید. آقا فرمود اصبت، درست گفت. عجب، بدایت چه تهیه؟ هنوز این درجه های سرلشکری ابن زیاد رو دوشش بوده، ولی بدایت رسید، نهایتش در حضور آقا فهمید. انزل. خیلی خوب، گفت من آقا رو اسب باشم بیشتر بتونم خدمت کنم. حالا فرمود افعل ما بدالک یا اصنع ما بدالک، هرچه استاری انجام بده. این یقینه. و اما یه احتمال، یه صاحب دلی از اولیا را زیارت کردن، او گفت من یه احتمال دیگه هم میدم، مال معرفتش بود که پیاده نشد. چرا؟ آخه معرفت این قدم پیاده بشه، چون زمان سابق پیاده شدن از اسب معرفت بود، احترام پیاده می شدن دیگه. الان شما یه شخصیت عظما را ببینیم، از ماشین پیاده میشی، آه سلام، تو ماشین که دست تکون نمیدی پیاده میشی، این معرفت. اما اینجا کار برعکس بود، اینجا معرفت بود که پیاده نشه. ببین چرا؟ اون صاحب دل ولی بود، به من گفت، چشمش باز بود، چی میگم، خیلی بزرگ بود، گفت که یکی از علل پیاده شدن نشدنش این بود که اگه پیاده میشد بچه ها میترسیدن. فکر میکردن که درگیری محال بشون. معرفتش بود. خب بچه چه گناهی کرده؟ یه آقا تلخه تو خونه میشه بچه ها میلرزن. جانم به قربان بچه هات یا امارت. بله، با معرفت بود، مرد بزرگی بود، شجاع بود، جنگ شدیدی کرد، بعد دیگه افتاد آقا رفت بالا سرش. آقا بالا سر اینا که میرفت، آقا هر کدوم یه ماجرا داشتن. بله، ماجرا بود. این غلام ترکی که افتاده بود آقا رفت بالا سرش. اینا رو که به شما عرض میکنم از مقاتل معتبره، اصلا الان خیلی ها موندن که چی بود قضیه. غلام ترکی داشت میمرد، آقا رفت بالا سرش، چشمشو یه دفعه باز کرد، دیده ابی عبدالله. یه جمله داره مقاتل معتبر که به فضل الله اینو یافتم به شما میگم. نوشته وقتی آقا را دید فضحک ثم فازت نفسه، یه خنده کرد و جانش از بدن جدا شد. خنده چی بود؟ اینا مست بودن، عاشق بودن. گفت کار به کجا رسیده؟ پسر فاطمه آمده بالا سرم. بله عارف دید که فرمود که انت حر رو به دنیا و الاخره، یا اینکه فرمود که انت حر رو که ما سمت که امک. بله اول هر روز آقا نایمده بوده، من بعضی چیزا رو نمیتونم بگم، همین اندازه سربسته. یک دعوای بود، ببین دنیا برای دو روز دنیا، یکی حر میشه، یکی زهیر میشه، یکی حبیب میشه، یکی برای دو روز دنیا، برای دو روز دنیا. آقا جنگ در سر این بود که سر او را چه کسی جدا کنه. دیگه سر صدا نعره، قبیلش آمدن نذاشتن. تنها شهیدی که تا سر متصل به بدن دفن شد حر بود. آقا وقتی آمدن امام حسین سلام الله علیه رسید، الان خون چشما را پر کرده، دیگه نمیدونه چی کار کنه. اول دست که رفت این دست سر از زمین بلند کنه، خب اول ما هم اگر اونجا بودیم میگفتیم لابد یکی از همین است که میخواد این ظلم در حق من بکنه. اما دید نه، این دستا خیلی مهربونه، یواش داره بلند میکنه. بعد دستمال به سرش بست. دستمال چه بود؟ یعنی دستمال نمی بس اون شهید نمی شد؟ نه عزیز من، دستمال نمایشی حقیقتی بود. اون چیه؟ اون اینه، در حدیث داریم که یا کریم العفو یا حسن التجاوز، یکی از پیامبران نشسته بود میگفت یا کریم العفو یا حسن التجاوز، یکی از انبیای گذشته. جبرائیل نازل شد گفت که بینید یا کریم العفو یعنی چی؟ گفت نه، گفت آمده بینید تو بگم کریم العفو، ببین عفو کریمانه، ای کسی که عفوت کریمانه است، توجه کردی؟ یا کریم العفو یا حسن التجاوز. گفت معناش این است که اذا محا سیئتا کتب مکانها حسنه، یک گناه پاک کنه جاش یه حسنه می نویسه. این می گفت یعنی ما که تو را بخشیدیم دستمال را به سرت می بندیم. این دستمال را به سر علی اکبر نبستم، به سر تو می بندیم. یه چیزی هم به شما بگم، اینم براتون باشه، برین ایشالله روش فکر کنید تا برادر عزیزمون ایشالله حفاظه کنن. آقایون خواهرها، بنده از احادیث از برخورد اهل بیت یک در گرانبها پیدا کردم، اینو به یادگار به شما میگم سربسته، و اون این است که تجربه شده اهل بیت با تازه وارد خیلی جرم میگیرن. سرش گذاشت رو دامنش، دستمال بست، اما خدا آقا چی شد؟ امام زمان نمیتونم بگم. فردا داریم میریم به استقبال رحلت پیغمبر اکرم، ماه سفر، ایام عزاز. چرا اینطور میشه؟ ببین صدیقه کبرا را نصف شب دفن میکنم، امیر المومنین با جب دفن بشه. آخه یه نفر که نام اینا را بر زبان میبره، مدح اینا را میگه، رسا اینا را میگه، آقا از دنیا میره خیابون میبنده، اون وقت حضرت زهرا نصف شب دفن بشه. حیدر کرار نصف شب دفن بشه، اون وقت آقا خودش چی شد؟ یک بیت فقط دارم ترجمه نمی کنم، امام زمان که ترجمه شو می دونه، ولی من حیا می کنم. ببین یه جمله میگه تریب المحیا تزن السما به ان علی الارض کیوانها. چی شد؟ این آقا که روی سینه پیغمبر بزرگ شده بود، امام زمان ما را ببخش، میگه الان روی خاک افتاده.
Yeah. الهی بمیرم برات حسین. این ناله بدای محرم و سفر نیست دیگه، معلوم نیست سال دیگه باشی ما. ابی عبدالله چشماشو باز کرد، یه نگاه کردید خواهر بالای تل زینبیه، فرمود خواهرم خواهرم مگه نگفتم تا من زندم کسی از خیمه ها خارج نشه؟ خواهر برو که کار حسینت تمام شد، خواهر برو که صبح امید تو شام شد عزادارم. آخ زینب امر امامشو اطاعت کرد، برگشت سمت خیمه، همین که نزدیک خیمه ها رسید ببینه زمین کربلا بیلرزه. میخوای نالت و پتروس بر کربلا؟ هوا تیره و تار شد، دوید میان خیمه یادگار برادرش امام زین العابدین علیه السلام، عرض داشت یادگار برادرش، نمیدونم قیامت به پا شده، زمین کربلا میلرزه. نانه داری بگم؟ صدا زد عمه پرده خیمه رو بالا بزن، دیگه جان امام زمان خجالت نگیجا، بذار این نالت و پتروس ببره کربلا. آی مریض زارا گرفت زارا دردمندا، امی که پرده رو بالا زد، ناله میخوام، امی که پرده رو عمه شما سیدا بالا زد، امام سجاد فرمود عمه بابا بکشدن، عمه آماده زارت شو، عمه حالا این دست خالی تو بیار بالا، سه مرتبه صدا بزن یا حسین. نه 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 نه، این پترسی که میخواد برای جواب بیاره یا حسین نیزا، دردمندا گرفتارا، خیلی آدم در التماس دعا گفتن ها، دیگه بدا محرمه، سه مرتبه یا حسین.
شب از گرد ایشان و همه حالت ها در زبیر ایشان، سلامت مردم کشور، سلامت رهبر محسن، جوانان و جوانان و بیوی خود ایشان، عزیز ما حسین و دیگردی ارزار ایشان با آمانی آروها حفظ و شعورتان خیلی بشه. بله فرج ما مدران سلامون داری اندر محجد از اهل جدا نشید، هیچ نعمتی رو بدون عافیت نداشته باشم، همه روایت انشاءالله نرزدی بشه، انشاءالله دیگر خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. در اول دعا در حدیث زرم گناهانش اعتراف کنیم، هم یا اله العاصی مدن آدم مفتر این کار رو گنگاری داریم، اما بالاخره خدا داریم چکار داریم، ما رو اگر فراموش کنیم ما رو فراموش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزهراء حبیبت حبیبنا و نبیک و ابن احبائنا و اصفیائنا التي نجبتها و فضلتها و اخترتها على نسائر العالمين. اللهم اكفر الخالف لها مما ظلمها واستخف بحقه وكل السائل اللهم بدم اولاد. اللهم وكما جعلتها اما ائمه الهدى وحليله صاحب الرضا والكريمه عند الملك الاعلى، فصل عليها وعلى امها صلاه تكرم بها وجه ابيها محمد صلى الله عليه واله، وتقر بها اعين ذريتها وابلغهم عما في هذه الساعه افضل التحيه والسلام.